بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرت الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو که ادامه دادیم و خواستیم به جایی برسانیم این بحث رو، بیان برهان بقای روح بود که هم در امکان معاد کمک میکند و هم در ضرورت معاد کمک میکنه، ذو وجهین، از هر دو جهت به ما کمک میکنه. ما عرض کردیم که تردیدی نیست در ما یک رفتارهایی است، رفتارهای روحانی روانی است، از جمله که ما فکر میکنیم، ما عاشق میشیم، تنفر پیدا میکنیم، تصمیم میگیریم. اینا یه رفتارهایی است که مربوط به جسم ما نیست. این رفتارها منشأش روحه، اما حقیقت روح چیه؟ در این مسئله اختلاف. اصل مطلب اختلافی نیست. ما یه حقیقت داریم به نام روح، هیچ کسی درش اشکال نکرده، حتی ماتریالیست ها. اما حقیقت روح چیه؟ ماتریالیست ها میگن این رفتارهای روحانی آثار و خواص جسمه، فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی سلولهای بدنه. این حرف اوناست. ولی در مقابل اینها فلاسفه الهی هستند که میگن نه، ما یه حقیقتی داریم در انسان به نام روح، اصلا از یک گوهر دیگه است، و یک حقیقتی داریم در انسان به نام جسم، اینم یه حقیقت دیگری است. دو تا مطلب هستند. اونا میگن یه مطلب دارای دو نوع فعل و انفعال، یک فعل و انفعال مادی، یک فعل و انفعال تقریبا شبه مادی که خواص فیزیکی شیمیاییه اما رفتارش فرق میکنه. دلیل بر حقانیت فرمایش فلاسفه الهی به تبع اون چی که دین میگه، که یعنی ما یه حقیقتی داریم به نام روح، این روح چیزیست جدای از بدن. قبل از اینکه این دلیل رو بیان کنم، چهار تا دلیل وجود داره. البته چهار تا دلیل نیست، از سر انصاف اگر کسی بخواهد بحث کنه، جایی من از یکی از شاگردان حضرت آیت الله حسنزاده آملی حفظ الله که از مشاهیر فلسفه و عرفان هستند در قوم، به حقم این جایگاه رو دارن، نه اینکه به گزاف. آخ بعضیا در یه جایگاهی به گزاف هستن از نظر علمی، حالا دیگران میگن ایشون، اما نه، ایشان به حق بر این مسند و کرسی هست. یکی از شاگردان ایشان میگفتن به که حضرت آقا فرمودن من در جزوات خودم 70 دلیل بر اثبات روح دارم. 70 دلیل. یا عالم ما مثلا یه همچین کاری کرده، امید دارم انشاءالله خداوند سایه این تیپ از علما رو بر سر ما مستدام بدارند که بسیار موجودات نازنین رو به درد بخوری هستن. حالا ما 70 دلیل انصافا نمیتونیم اینجا بیاریم. اون مشهور هم که حرف میزنن میگن 12 دلیله. حالا ما از این 12 دلیل یکیش انشاءالله بیاریم که در خور جلسه اون باشه، چون بحث عرض میکنم فلسفی است، میسور نیست اون چرا که اونها میگن اینجا آدم بیان بکنه. اگه کسی بخواد اون حرفا رو بزنه باید 6-7 سال فلسفه رو بیان بکنه. یه بابی داره به نام تجرد نفس. این تجرد نفس یکی از ابواب اسفار اربعه است و یکی از موضوعات فلسفه است. 5-6 سال تقریبا طول میکشه. ما هم اثر اون 5-6 سال در یکی از ادله به بیان آسان انشاءالله در اینجا بیان میکنیم. برای تجرد نفس، استقلال نفس. نفس حقیقتش جدایی از جسم، نه اینکه آثار فیزیکی و شیمیایی، فعل و انفعالات فیزیکی و شیمیایی جسمه. اون نیست، یا حقیقت جداست. قبل از اینکه این بیان بکنم، این نکته رو بیان بکنم، ببینید ما یه جسم داریم، یک روح داریم. تعامل جسم و روح تعامل فاعل و ابزاره. مثلا اگر یک کسی نجاری بخواد انجام بده، یه میز و صندلی بخواد درست بکنه، برای درست کردن میز و صندلی ما یه نجار میخوایم که باید وارد باشه، اینو بهش میگم فاعل. علاوه بر اون نجار ما ابزار نجاری هم میخوایم. اگر اره نباشه اون فاعل میتونه نجاری کند یا نمیتونه نجاری کنه؟ نمیتونه. اگر اره هم باشد اون فاعل نباشه، باز فعل نجاری تحقق پیدا نمی کنه. این تعامل فاعل است و ابزار فعل، ابزار کار، هر دو باید باشند. اگرچه در فلسفه اثبات میکنن روح حقیقتی است ذاتاً مجرد، البته در مقام فعل نیمه مجرده، یعنی نیاز به چی داره؟ آقا ابزار مادی داره. تا جسم نباشد ابزار ندارد، نمیتواند کاری انجام بده. بنابراین یه پرانتز بزنم، یه جای دیگر رو ساقط بکنم. اون کجاست؟ وقتی روح از بدن جدا شد، ابزارش رو از دست میده. لذا هیچ فعل و انفعالی دیگه در دنیا داره یا نداره؟ نداره. این که میگن روح میاد آدمو میخوره و این حرفا دیگه وجود نداره. جسم و وقتی دفنش کردی توی بهشت زهرا یا هر جایی، بابا این بیچاره ها دیگه قطع ارتباطن. وقتی قطع ارتباط بودن دیگه فعل و انفعالی در عالم دنیا نداره. لذا اگر طرف مرد، بالا سر مرده برو، چون هیچ وحشتی وجود چیکار میخواد بکنه؟ این جسم همون جسمیست که قبلا تو رو نمیخورد، حالا هم نمیخوره. روحش هم که جدا شده، اگر روحش جدا نشده بود که خب الان پیش شما بود، که روحش هم کاری دیگه نمیتونه بکنه. پس نترسید. البته شما که خیلی شأنتون عجله از اینکه از مرده بترسید. این تبلیغاتی که میکنم، روح دیگه هیچ تأثیری نخواهد داشت، هیچ تأثیری نخواهد داشت در دنیا، تأثیر مادی نخواهد داشت، شکی وجود نداره. این تعامل هم تعامل فاعل کار با ابزار کار شد، هر دو باید باشه. حالا بریم سراغ دلیل. ما عرضمون این است که حقیقت روح چیزیست مستقل از جسم، استقلال داره. مرادمون از این استقلال در مقابل پرسپولیس نیست، استقلال از جدا، یعنی یه چیز جدا. اون یه حقیقت، اینم یه حقیقت دیگه است. چند روزی در کنار هم قرار گرفتن. خب دلیل چیه؟ دلیلش اینه که آقا ما در هر چیزی تردید داشته باشیم، در این که خودمون هستیم تردیدی نداریم. ما هستیم، این واقعیت پندار نیست، چیز ذهنی نیست. علم ما به خود ما یک حقیقتی است واقعی، بهش علم داریم. علم ما به خود ما از روشنترین علوم است، چون علمش از سنخ علم حضوریه، هر کسی خودش پیش خودش حاضره. شما خونتون الان پیش شما حاضره یا تصویرش؟ تصویرش، اونو میگن علم حضوری. اما الان شما خودت پیش خودت هستی، تصویر خودت کنی، اینو بیا علم حضوری. علم حضوری قوی ترین نوع علمه. علم حضرت حق به تمام معلوماتش با تمام اجزاش علم حضوری است. تمام معلومات نزد خداوند حاضرند. تمام معلومات نزد خداوند حاضرند. خب این تردیدی نیست. ما هستیم. اینقدر این بحث روشنه که حتی نیاز به دلیل نداره. لذا بعضی از بزرگان فرمودن او جمله که دکارت میگه من هستم، دلیل من هستمش چیه؟ من فکر میکنم پس هستم. بخواد بگه چون فکر میکنم هستم. و حالا که میگن این جمله مترتبه بر یک بودن ثابت شده است. این که میگه من فکر میکنم، این من اولیه چیه؟ یعنی یه حقیقتی که هست دیگه. تو برای یه حقیقت ثابت شده میگی فکر میکنه، چون فکر میکنه میگی هست. این اشتباه است. او حقیقت اولیه رو تو دیگاش بکن، اونو کسی نمیتونه این کارش بکنه. حرف دقیقه. اون بنده خدام با تمام ید و بیزاش جاده خاکی رفته، چون خیلی بحث دقیقه. خب تو هستی، چون هستی فکر میکنی، نه چون فکر میکنی هستی. خودت هم به این مطلب اشاره میکنی، میگی من این من حکایت از یک حقیقت تثبیت شده دارد. یعنی منی هست فکر میکنه، بعد چون فکر میکنه میگه من هستم. نه، قبل از این که فکر بکنی میگی من هستم. خب این تردیدی درش نیست. شما میگی من 40 سال پیش به دنیا اومدم، من 33 سال پیش رفتم مدرسه، من 21 سال پیش دیپلم گرفتم، من 13 سال پیش فوق لیسانس شدم، من 20 سال پیش زن گرفتم، من امسال اومدم محله امیرآباد زندگی میکنم، من محرم زود تموم شه میرم مکه. هی میگی من، یه اخباری رو اعلام بکنی از یک حقیقتی به نام من. البته این من فلسفی است، من اخلاقی نیست. من اخلاقی و منویت در اخلاق مردوده، حرفی هم درش نیست. این منی که ما میگیم اون من نیست. یکی از دوستان ما که از اعضای هیئت امنای مسجد ما هست حرف جالبی اینجا میزنه. حالا این نکته اخلاقی داره، تذکرش بد نیست در این حال بحث معاد. در باب اونان که خیلی منم میکنن یه حرف جالبی داشت. میگو با این گاو از سمش تا دمش قابل استفاده است برای مردم، از شاخش تا دمش. پوستشو میفروشن، رودشو میفروشن، شیرشو میفروشن، گوشتشو میفروشن، سرگینشو میفروشن، همه چیزش واقعا قابل استفاده است. وقتی تجزیهش میکنن چیزی تش باقی نمیمونه. بعد جمله جالبش اینجا بود، میگه این موجودی که از شاخش تا دمش قابل استفاده است، وقتی هم میخواد حرف بزنه میگه ما، صداش چیه؟ نمیگه من. جمله جالبیه ها، ببین ظریف گفته طرف. با تمام این که به تو منفعت میرسونه نمیگه من این کارو کردم، میگه ما. دقیقه نکته. معمولا ما باید برای خدا کار بکنیم، برای خدا خود را خرج کنیم، نه از خدا خرج کنیم. کسی که برای خدا خرج کند منیت اخلاقی ندارد. کسی که از خدا خرج کند این منیت رو داره. کسی که برای خدا خرج کنه از دیگران متوقع نیست. کسی که برای خدا خرج کنه از دیگران دلگیر نمیشه. کسی که برای خدا خرج کنه بر سر دیگران منت نمیذاره. اما وقتی قرار شد از خدا خرج بکنیم همه این حرفا هست، میگه من این کارو کردم، چون من این کارو کردم تو باید احترام بذاری، چون تو احترام نمیذاری من دلگیر میشم، وقتی دلگیر شدم قهر میکنم، وقتی قهر کردم باید به منت او بکشی. این تفاوت کار برای خداست، یعنی خرج کردن شخص برای خدا، یا خرج کردن شخص از خداست. 90% ما از خدا خرج میکنیم، برای خدا خیلی کم خرج میکنم. من یک نمونه عادیشو بگم، تو کارهای مذهبی وقتی بخواد انجام بشه، تا مثلا فرض کنید بحث خرید و فروش هست، میگه که حالا ما داریم برای خدا خرج میکنیم، شما چقدر تخفیف میدین؟ چرا خدا رو میاری پایین؟ چرا خدا رو میاری؟ ما بخوایم برای ما حسین سیایی بخریم، تو چقدر تخفیف میدی؟ خب یا پول داری بخری یا نداری از امام حسین خرج نکن بابا جون، برای امام حسین خرج کن. چرا امام حسین رو میاری پایین؟ که حالا چون من میخوام براش خرج کنم، خب تو هم باید بیای شریک بشه. خب خواست شریک بشه، نخواست شریک نمیشه، اما حق نداری که بهش بگو شریک شو. این تفاوت مسلک است، برای خدا خرج کردن یا از خدا خرج کردن. خب این من وجود داره آقا، اون من اخلاقی رو البته نمیگم، این من فلسفی رو میگم. 40 سال پیش این کار کردم، امروز 70 سالت یه عکس بیارن 6-7 نوجوان بستن میگه این منم، امروز 70 سالمه، البته من نه، امرو 70 سالمه، این عکس مثلا مال فرض بفهمه 15 سالگی منه، این منم، خودش تشخیص میده. این من که در یک دوره عمر تا آخر عمر یک حقیقته، از بعد به ولادت منه، تا وقتی هم که مرد کی آقا؟ بازم منه. این حقیقت واحد چیستیش چیه؟ به کجا برمیگرده؟ وقتی میری دبستان عکس میندازی میگی منم 7 سالته، امروز هم که میخوای بری مکه 70 سالته میگی اینم منم. بین 7 و 70 63 سال عمره که گذشته، ولی این منم اینم منم. این وحدت شخصیت منوط به چیه؟ به چی برمیگرده؟ آیا به جسم انسان برمیگرده؟ فیزیولوژیستا میگن تمام سل، اونا هم که با کالبد انسان سر و کار دارن، بیولوژیستا کسانی هستن که با کالبد انسان سر و کار دارن، میگن تمام سلولهای انسان در هر 7 سال کاملا تغییر پیدا میکنه. در هر 7 سال حتی سلولهای مغزی هم تغییر پیدا میکنه، اگرچه یه تفاوتی در سلولهای مغزی وجود داره. سلولهای مغزی از نظر کمیت تعدادش ثابت، اما تعویض میشن، اونها هم در هر 7 سال عوض میشن، کم و زیاد نمیشن، ولی کلن چی میشن آقا؟ عوض میشن. دلیلش هم اینه که انسان غذا دریافت میکنه، این دریافت سلول سازی میکنه، به تدریج کهنه ها رو از دست خواهد داد. حالا دلیل علمیشو از خود آیون میپرسیم، ما در اون پاشنه نیستیم، در اون وادی هم وارد نمیشیم، اما از ماحصل فرمایشاتشون استفاده بکنیم. این بزرگواران میگن هر انسان مجموعه سلولهای بدنش در هر 7 سال کاملا تغییر پیدا میکنه. لذا اگر ما متوسط عمر یک شخصی رو 70 سال بدونیم که اکثر و اعمار امتی بین 60 و 70، بیشترین و معمرین امت من بین 60 و 70 عمر میکنن، بیشترینشون، نه اینکه همشون، آره یه عده هم ممکنه بالای 70 باشه، ولی بیشترینشون بین 60 و 70. ما اگه متوسط عمر رو 70 فرض بکنیم، در 70 سال هر فردی 10 بار مجموعه سلولی بدنش چیکار کرده؟ تغییر پیدا کرده. چون این تغییر تدریجیست، قابل تشخیص نیست، ولی حتما اتفاق افتاده. نظیر یک استخر آب میمونه که دو تا روزنه داشته باشه، یه روزنه خروجی یه روزنه ورودی، از یه جا آب میره از یه جا آب وارد میشه. به مرور زمان طبق یک برنامه زمان بندی شده، اون استخر در یک مقطعی کاملا آبش چی میشه آقا؟ تغییر پیدا میکنه، در حالی که شاید ما هم متوجه اون تغییر نشده باشیم. آب دومی تو استخر میاد که با اون آب اول کاملا از ذائقه چی متفاوته. اون یک ظرف بود، اون یک مظروف بود، یک دیگه است. در 70 سال، در هر 7 سال یک بار کل مجموعه تغییر پیدا میکنه. در 14 سال، یعنی در واقع در دور دوم، این شخصیت از نظر جسمی با اون شخصیت اول چیه؟ کاملا متفاوته. اما این منی که شما میگی پس به جسم بر نمیگرده، چون جسم کاملا داره چیکار میکنه آقا؟ تغییر پیدا میکنه. اون حقیقتی که در نهاد انسان هست و تغییر پیدا نمیکنه، همون حقیقت روح انسانه. اون یه حقیقتی است که باعث میشه شما بگین من این کارو کردم، من اون کارو کردم، و این من ثبات و وحدت داشته باشه در دوره عمر انسان. اگر اون گوهر روحانی نباشد، این ثبات و وحدت شخصیت هم وجود ندارد. شما از یک سال، از بعد ولادت تا 7 سالگی یه من هستی، از 7 سالگی تا 14 سالگی من دومی، از 14 تا 21 من سومی، از 21 تا 28 من چهارمی. 4 تا من در یک شخصیت که وجدان هیچ انسان این معنا را نمیپذیرد. بل وجدان این معنا باطله. بنابراین یه حقیقتی در نهاد انسان است که موجب وحدت شخصیت می شود از بعد به ولادت تا پایان عمر. اون نمی تواند جسم باشد، چون فیزیولوژیست ها می گن جسم کاملا تغییر پیدا می کنه، برابر با روح باشه. این استقلال شد، یعنی چیزی جدای از جسم. یه بحث دیگه ای مطرح می کنن علاوه بر استقلال. وقتی ما استقلال روح رو اعلام کردیم، میشیم یه دونه روح داریم یه دونه جسم داریم، جسم و بزگرا. این استقلال یه چیز دیگه هم دارد به نام تجرد. با تجردش بقایش اثبات میشه. با تجردش ما برای استقلالش 4 تا دلیل داریم. از 4 تا دلیل وحدت شخصیت، این که از بد و ولادت تا انتها یک حقیقت وجود داره رو من آوردم، کافیه، کفایت میکنه. اما تجرد یعنی چی؟ روح اون حقیقتی است که یعنی ازدواج نمیکنه، چون کسی که ازدواج نمیکنه رو میگن مجرده. روح هم تجرد داره، یعنی ازدواج نمیکنه. نه آج مراد این نیست. روح تجرد دارد، یعنی مادی نیست، خصوصیات و لوازم ماده رو هم نداره. برای خصوصیت‌های مادی و اشیاء مادی 4 تا حقیقت رو ذکر می‌کنن که اگر خدا اراده کرده باشه و الان بخوام شروع بکنم، دوباره از فردا با دوباره از اول بگم. امروز 5 دقیقه زودتر تعطیل می‌کنیم بحثو، ولی فردا 5 دقیقه بیشتر وقت آیل می‌گیریم. 4 تا خصوصیت دارن اشیاء مادی. روح اون 4 تا خصوصیت رو نداره. به همین دلیل بهش میگن تجرد داره، مجرده. پس وقتی میگن روح مجرد است، یعنی چی آقا؟ یعنی مادی نیست و لوازم مادی رو هم نداره. خب به واسطه استقلال 2 تا حقیقت پیدا کردیم، به واسطه تجرد حقیقت روحانی ما بقا داره. دنیا عالم بقا هست یا نیست؟ نیست. باید یه نشأه دیگر باشد، باید یک فراز دیگری باشد تا این روح بتواند به زندگانی خودش ادامه بده. یه دلیل ظریفی هم وجود دارد، خیلی ظریفه. اصلا واقعا کسی به اون دلیل توجه بکنه دیگه اصلا هیچ دلیلی نمیخواد. شما آیان میدانید نظام خلقت نظام علی معلولیه، هر معلولی در سایه علتش هست. هست یا نیست؟ این چراغا، این برق، لامپا چرا روشنه؟ چون علتش هست، برق هست. مادامی که برق باشه روشنایی هم وجود داره. مادامی که خورشید در آسمان باشه هوا چه خواهد بود؟ روشن خواهد. نظام خلقت نظام علی معلولی است. هر معلولی بقایش در سایه چی آقا؟ علتشه. علت نظام هستی چی آقا؟ حضرت حق. هست یا نیست؟ ازلن و برابری ما هم هستیم. یه دلیل نمیخواد. اصلا دلیل نمیخواد. حضرت سید الشهدا فرمود امنیت عین الله تراک، نه اینکه کور باد اون چشمی که تو رو نمیبینه، نفرین نیست، اون چشمی که تو رو نمیبینه کور هست. متا غبت کی غایب بودی حتی تحتاج الی دلیل، تا دلیل بخواهی. چقدر مظلوم که برای بودنت ما میخوایم دلیل بیاریم. اصل مظلومیت مال خود خداست. اصل مظلومیت مال خداست که ما بخوام برای تو دلیل بیاریم که تو هستی، تو این کارو میکنی، تو اون کارو میکنی. بابا چون تو هستی همه چیز هست. اگر نازی کند لیلی فرو ریزند قالب ها. و وقت این قالب لاشی شاخشونه میکشه برای صاحب قالب، میگه حالا من باید اثبات کنم تو هستی. این مظلومیت خداست. بحثش بماند. پس به علتمون توجه بکنیم همه چیز حل است. انبیام اومدن تلنگر بزنن، انذار بکنن. انذار یعنی هشدار بدن. استدلال خیلی نیاز نداره. اونی که نخواد باور بکنه صد هزار استدلال هم برش بیاری باور، بالاتر از معجزه چه استدلالی وجود داره؟ قبول نکردن، قبول نکردن دیگه. با چشمشون دیدن اما قبول نکردن، چون نمیخواهد قبول بکنن. اونی که آمادگی پذیرش داشته باشد یه توجه بهش بدن چیکار بکنه؟ به اصطلاح ضرب المثل فارسی بگه تو فر رو که بگی من میرم کجا؟ فرهزاد. یعنی فر رو که بگه کار حله، چون میخواد قبول کنه. ما یه نقصی در نظاممون وجود داره. نظام سیاسی بود کاری ندارم، نظام خودمون کار، نظام تفکری بود کار دارم. ما یه نقصی در نظام تفکری بود کار داره. ما موانع باور رو نمیدونیم چیه. چی کار کنیم باور پیدا بکنیم؟ اگه خدا به ما عمری بده و حیاتی بده شاید لازم باشه که راجع به این صحبت بکنیم. بیان همه ما یه باورهایی داریم، یه اعتقاداتی داریم. همه ما یه اعتقاداتی داریم. حالا خرافیاشو بذار کنار، التقاطیاشو بذار کنار، شیطونیاشو بذار کنار، وساوسشو بذار کنار، لبش یه اعتقادی تش میمونه. او اعتقاد تش درسته، حالا همراه با خرافات شده، همراه با انحرافات شده. اینها رو که قرصش بکنی، سالمش بکنی، چرا ما اون اعتقاد اصیلمون رو باور نداریم؟ موانع پذیرش خیلی بحث مهمیه. من اونجایی که استقصا کردم یه بحثی بخواستم مطرح بکنم در جامعه کبیره، هشت عامل مانع از پذیرشه. هشت که حالا نمیدونم میرسم بگم که بعیده، ولی خب باید یه سالی راجع به این هشت عامل صحبت بکنیم. باید صحبت بکنیم ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک من صلوات الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتک. السلام علی الحسین يا وجهان إن الله اشفع لنا. یا وجید یه هل هدیه به پیشگاه مقدس معصوم امروز وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی وجود نازنین حضرت پیامبر عظیم و شأن اسلام و هدیه به پیشگاه روح پرفتوح حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام سه سلوات.